چشمان تو چشمه امید است، بر حال خراب ناامیدم آوازت غزل ترین کلام است. من با تو به آسمان رسیدم.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام
ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سلمان ساوجی، شاعر پرآوازه سده 8 هجری، در رسای کربلا و محرم حسین ابن علی چنین گفته است که خاک خون آغشته لب تشنگان کربلاست. آخر چشم بلابین جوی خونبارت کجاست؟ جز به چشم و چهره مسپر خاک این ره، کان همه نرگس چشم و گل رخسار آل مصطفی است. ای دل بی صبر من، آرام گیر اینجا دمی، کاندر اینجا منزل آرام جان مرتضی است. ای که زوار ملایک را جنابت مقصد است، وی که مجموع خلایق را ضمیرت پیش واست. در حق باب شما آمد علی بابها، هر کجا فصلی در این باب است در باب شماست. هر کس از باطل به جایی التجایی می کند، زنمیان ما را جناب آل حیدر ملتجاست. ای چو دریا خشک لب، لب تشنگان رحمتیم، آب روی ده به ما کاب همه عالم تو راست. جوهر آب فرات از خون پاکان گشت لعل، این زمان آن آب خونین همچنان در چشم ماست. یا امام المتقین، ما مفلسان طاعتیم، یک قبولت صد شما را تا ابد برگ و نواست. یا امام المسلمین، از ما عنایت وا مگیر، خود تو میدانی که سلمان بنده آل عباست. نسبت من با شما اکنون در این ابیات نیست، مصطفی فرمود سلمان هم اهل بیت ماست.
قلندر، نویسنده روزبه حسینی، کارگردان ندا هنگامی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: شمسی صادقی، عباس توفیقی، محمد آقا محمدی، منا صفی، افسانه محمدی، رحمان باقریان. افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت پنجم.
شهر نشانک، سنه میان 1168 تا 1173 خورشیدی، در جغرافیای سبز بیضا، زادگاه کوروش کبیر، اینجا شهر سفید نشانک است. در سنه های بسیار بالای تپه سبز آرام، دورتر از رودخانه شش پیر، کمی پایین تر از دامن سبز کوه نسا، از دامنی وسعت گرفته سلسله سال خورده زاگرس پیر، تکی کهن است که غاری کوچک در آغوش خود دارد. امامزاده اسحاق از فرزندان امام هفتم، صده های بسیار از کانجا آرام خفته است. مردمان از فرسنگ ها دورتر برای دیدار امامزاده با آن احوال آسمانیش فوج فوج به نشانک می آمدند از روزگاران پیش و پیشتر از ما. گاه برای جشن و سرور حتی در تکیه سبز پوشان قوقای سرور به پا می کردند و گاه به وقت عزای خود و بیشتر اما به عزای بزرگان اهل عصمت و طهارت زیر سقف تکیه بر سر و سینه خود می کوفتند و جامدرانی بسیار می کردند. تعزیه های بسیار برپا می کردند و عشق های بسیارتر می ریختند بر آل عصمت و طهارت و باورهاشان را به سیلاب عشق دیده قوس می کردند و بی کفن تا دم جان سپاری زخم به خود می زدند به ثواب و خطا. اما از پس شب اول از ماه محرم الحرام و آن باران ابتلای سخت که از آسمان باریدن گرفت به ناگاه و آن واقعه که پیر مردی را به زیر چرخهای گاری نشکش سید خلیل گورکن کشید به غفلتی، آنگاه که بار ادای دیه را ایوب از دوش سید خلیل بر زمین گذاشت به هر جان کندنی که ما ندانستیمش، آغاز نیمه شبی به ظاهر عیون ما آرام، خبری شومتر به گوش و سپس به چشمان ما رسید. آری نامردمانی شبا هنگام، آن هنگام که اغلب مردمان صلوات گویان در خانه سید خلیل جمع بودند و تکیه دار هم در میان آنان، تکیه سبز پوشان را آتش زدند و امامزاده ابراهیم هم در تنهایی خود در تاریکی آن غار پر از نجوا در شعله های این آتش برپایی از خدا بیخواهد. پیر و جوان، زن و مرد، انگار تن خود روی آتش می انداختند از هراس هولناک سوختن تکیه و خلوتگاه امامزاده خفته در آرامش گرم خاک. آب سرد و خروشان رود شش پیر را با دلوی و جامی که از کناری به دست می کشیدند بی محابا و بی لختی درنگ به سوزان آتش برخواسته می ریختند و باز دلوی و جامی پر از آب از پیش، تا حوالی بانگ صلات صبح که اهریمن آتش فرو نشست و مردمان بی رمق افتاده به هر طرف، نفس زنان و لبخندی تلخ بر لبانشان. پیکری بلند سبز پوش تکیه آسیب فراوان دیده و آتش به غار نجواهای امامزاده ابراهیم داخل گشته بود. سوخت پارچه های دیواره ها گزند بسیار دیده و بسیار از گوشه و کنار علم ها و پارچه نوشت ها خاکستر بر هوا. هوای داخل امامزاده که همیشه و هر شب و صبح عطر گلاب کاشانش دل هر رهگذری با خود به کاظمین می برد، به کنار قبر اجداد بزرگش علیهم السلام اجمعین، حالا بوی تند سوختن گرفته. سوختن دل عاشقانش که شادی و غم خود را به جوار نازنینش پیوند می زدن. حالا سپیده آوای بیداری نغمه ساخته و داروغه شهر جماعت بیخبر را کنار دیوارهای سوخته تکیه به کشف حقیقت گرد آورده است.
این که سوختن تکیه به واسطه امری سوای آسمان و طبیعت بوده شبهه ندارد، اما اینکه اسباب سوختن از کجا پدیدار شده را باید کاشف شد و غیره و غیره. غیر از این از جناب مرشد یا غیر از این نیست؟
در عجبم جناب داروغه، در عجب از اون که این آتش درست از پس شبی بارانی افراخته شد، درست هنگام خیسی باروبر درختان و خاکسا.
و البت این آتش مانده برافراخت از آسمان بیرون و یا اصلا آمد از بیرون عمارت تکه نبوده، اصلا حاجت نبوده وقتی کسی توانست باشد از درون تکه را به آتش کشد و غیره و غیره. غیر از این از جناب مرشد.
جناب داروغه، اینها تمام و کمال صحیح است. مشکلی فراتر از سوزاندن در کار است که مستعد ندانستم به صدای بلند عارض شدم. عرض به محضرتان که
مشکل سوخته شدن احتمالی دست نوشت منصوب به مولای من حسین است و غیره و غیره. همینطور از جناب مرشد؟ بله،
ظاهر امر که اینطور میزنم که شما خود بر همه اطراف این واقعه آگاه ترید از بنده و امثال بنده. جناب داروغه، غلط نگفته باشم جعفر بلبل خدمتگزار لایقیست به وقت احتیاج در رکاب شمای بزرگوار. غیر از این است جناب داروغه، یا دست و دستان دیگری در کارند و ما بی خبر؟ جناب داروغه،
حاجت به کفتر و کلاغ و بلبل و غیره و غیره نیست جناب مرشد. بیانه که پشت به پشت از در و دیوار با تو سخن بگوید، حاجت به خبرکش نیست. غیر از این است؟
عجب عجب. پس صلاح ما وقع را کجا و به چه احوال رویت فرمودید جناب داروغه؟ بفرمایید بنده حقیر از ظلمات جهل به تنویر برسم. البته به شرط آن که از اسرار نباشد یا بنده به موی سپید و صدق نیات محرم باشم به اسرار مگوی جنابتون.
بحث این گفت و مقال ها نیست جناب مرشد. مخلص این که آن پوست نوشته بیشک سوخته نشده و روبوده شد از غفلت آتش برافروختنی به مصلحت که سارق غافل از آخرت و عقوبت دنیا و اخرا آسود خاطر پوست نبشته برو باید و گناه برگردن آتش بیاندازد و غیره و غیره. به خیال آن که آتش زبان ندارد.
دارد؟
محکمه و قاضی بیضاوی باید حکم دهد بر مجرمیت یا براءت مردی که به جوان مردی و مردانگی شهره است. اما آخر از همه مردمان به سرد کردن آتش یاری رسانده است، مردی که بازوبند. این بازوبند را میگویم جناب مرشد، این بازوبند را غفلت زده گوشه ای از بازوها نهاده و این خودش صدای بلند و گوش بره همان آتش است.
پهلوان ایوب. وای
بله جناب مرشد، بله. آرام و خوددار باشید. محکمه تنها میزان عدالت باید رای راست را اعلام کند. صبور و خوددار باشید، صبور باشید جناب مرشد. در واقع جز صبوریم از جنابتان؟ چشم انتظاری نیست جناب مرشد. بس اجالتن آرام و بردباخ.
چرا؟
ایشک مردمان می دانند همه یک جا راز تاراج پوست نبشته را، اما اینکه چه کس و یا با چه نیت و غیره و غیره، پس تقاضای خاموشی دارم از شما جناب. من با قاضی بیضاوی سخن خواهم گفت تا رای او چه باشد، اما تشکیل محکمه ضرورت است و غیره و غیره، کارش نمیتوان کرد دیگر، آویست که رفته. حقیقت باید که آشکار باشد بر مردمان، اما به وقت و گاه محکمه تا بلوان نیفتد به نشانک. گزمگان آگاهند از این خطر، اما در این شهر که حکرانی از آن مردمان و تنها امنیت بر ذمه من است، باید که به هوش بود تا گزندی نرسد از نامردمان در این قیل و قال، که شرش همان مردمان را خواهد سود، که سخت از تاوان غفلت و سخت تر این که بدانی که غافل نباید بود و باشی هنوز و غیره و غیره. پس سکوت و بردباری را پیش دارید.
زگیتی برادر تو را گنج بس، همان کین و آیین به بیگان کس. تو را پیش باید بکین ساختن، کمر بر میان بستن و تاختن.
بیبی جان، این چه حال است که بر صدای نازنین شما خزان می شود انگار؟ می دانم که تخ روزهاییست بر شما. سبز پوشان تکه را آتش زدند و امام زاده را به تاراج بردند. می دانم که نشانک سر تا پا غم و دود است. مردمان از پیش از اذان صبح بکارند که تکه را باز بسازند و به دست خاک بر هم زنند و خاک با اشک دیده گل کنند برای مرمت آن دیوارها که سوخته. آنچه قادر خانم فراهم کرده بود از مردمان برای دین پدرم سید خلیل هم باز هم به کار آمد به لطف و مهر دادار. مردمان به اطراف رفتند و پوش و پارچه می خرند از برای دیوار نوشته های عزیز تکیه. تکیه را دوباره سبز می کنند بی بی جانم. پوست نوشتم پیدا خواهد شد. می دانم که آن حرامیان به خاک سیاه می نشینند. می دانم که ایوب پهلوان راه چاره می داند بر این زخم.
ایوب خود به راهی خواهد شد که خدایش حافظ باشد. سکوت خواهد کرد و هیچ نخواهد گفت، حتی برای دفاع از خیشتن خیش. گمانش این است که اینجا این زمان گاه سرنوشت اوست. گمان دارد که این پایان راه است. میبینی حتی برای شنیدن شاهنامه در این روزها هم کسان به اینجا نمی آیند. از آن که اصل هم دارد فدا می شود به سوختن آنچه بر آن دل خوش بودیم به این سالها. شاهنامه شنیدن که جای خود دارد.
معماری دیوار کاری مردانه است و من که زنانه کار خود را هم فاعل نیستم گاه. اگر این زبان و عقل نیمه هم نباشد که احساس می کنم آسمان یا از قدم های نازک من شرمسار می شود گاه از بیهودگی، یا آنکه تنها برای عبوری عاشقانه به ترنمی سر به هوای دیگر انگار من را به این زمین توهی انداخته است.
بیبی شهبانو،
حمید جان. سلام حوریه جان، ندیدمت در میدان شهر.
سلام خاله جان، دل آمدن نداشتم خاله جان.
خوش آمدی که میدانم خوشخبر نیستی، اما بگو آن که بر در ایستاده و گاه میشنوم دق الباب آرامی میکند به حرمتی لابد، کیست و پاسیست بر درگاه این خانه چه میکند؟
شرمندم بی بی، داروغ هست و گز مکان بسیار، میخواهند زبانم لاد ایوب را با خود.
ایوب را چه؟ بگو خاله جان که روی پابند نیستم و چشمانم تاریک و جهان تاریکتر می شود انگار. بگو خاله جان، بگو به جان قادرت.
چو بینی به من نام ایشان بگو، کسی را که دانی از ایران برو، سوار و پیاده به زرین کمر، همه تیغ دار و همه نیزه ور، چنان دان کان شهر فرهاد راست، که گویی مگر با سپهر است راست.
بی بی جان حرفی بزنید، دیوانه می شوم انگار از این احوال.
پس چه بگویم بی بی؟ بگویم ایوب کجاست بی بی جان؟
بگو ایوب پاسی پیش در خود را به داروغ رساند که بازو بندش را، بگو شبانی پیشتر از کف داده بازو بندش و خود می داند که یحتمل برو آن روز تا به شب غیبتش از نشانک زنینند ناگزیر. پس خود به پیشگاه محکمه آمده تا شاید گرهی باز شود از این کار نابکاران این روزگار و این مردمان.
ساکت! شأن این محکمه را ندارید؟ حرمت این ماه حرام نگه دارید جماعت! محکمه رسمیت دارد، شهادت شهود عینی را استماع کرده ایم. جناب داروغه در مقام محقق این فاجعه بی سابقه و نیز در جایگاه مدعی العموم حاضر شوند. بفرمایید جناب داروغه. شأن و سکوت محکمه را خوددار باشید مردم بیضا. خواهش و تمنا دارم، صبور و خوددار باشید. خوددار باشید جماعت در این ساعتی که بر همه ما گران است تا عیون تیزبین عدالت حقی را پایمال و تباه نسازد.
کیفرخواست ایوب ابن صالح معرف به پهلوان ایوب، طبق شواهد عینی شهود، طبق شواهد عینی شهود و هم از احوالات آسمان در آتش سوزی تکیه سبز پوشان و مع الاسف بخشی از منزلگاه حضرت امامزاده ابراهیم، تعمد انسانی در کار بوده و لاجرم دست به کار تحقیق شدیم. متولی امامزاده من بعد فرو کشیدن آتش خود را به صندوق خانه امامزاده رسانده و ابتدا زن آن داشته که حریق پوست نوشته متبرک و منصوب به سالار شهیدان را سوزانده است. پس ناگزیر و آشفته حال و موی کنان بنده حقیر را به یاری خواسته و بنده تحقیق و پرسش از شهود عینی و بررسی و دقت در احوال صندوق خانه و محیط و بر و بالای امامزاده و تکیه را آغاز کردم. بی هیچ تردید و ابهام به یقین و ابرام دست نوشته مبارک یحتمل سالم است. اما مع الاسف به تاراج رفته است.
آرام آرام، اگر سکوت محضر این محکمه عدل را رعایت نکنید ناگزیرم به غیر علن کردن آن.
رخصت جناب قاضی قضات بزرگ. رخصت جناب داروخه. اجازه میفرمایید پرسشی از محضرتون کنم؟
بفرمایید جناب مرشد. البته به حرمت موی سپیدتان، گرنه این ساعت و وقت هنگامه پرسش از محکمه نیست و گاه شنیدن پاسخ هاست.
می فرماید که مباد شهادت به چیزی دهی که از رخسار آن چون کف دستان خودآگاه باشی. آیا شهادت شاطرقلی، جعفر بلبل یا برخی کسان که تمایلی به بردن اسمشان را ندارم نظر به کینه توزی آشکار ایشان به پهلوان ایوب جوانمرد بر مردمان، جماعت و محکمه عدل پوشیده است که بران بتوان پهلوان را محکوم به حکمی دانست؟
آرام باشید.
غیر از این است که همگان آگاهند که ایشان در سالهای پشت سر همواره در ضایع و تباه جلوه دادن زحمات پهلوان ایوب از هیچ پلشتی دریغ نکردند.
سکوت کنید.
ایشان در حضور جماعت بارها و به کرات دهان به دشنام آلودند و مگر نکه شهادت بددهان نزد اولیا و انبیا و درگاه حق تعالی مقبول نبوده و نیست؟
ایوبی دونه
آرام باشی
جناب رئیس جمهور. جسارت بنده را بپذیرید. مهلت باشد بنده پیش از ادامه قرائت کیفرخواست آجلن ختم قائله کنم و مخلص حادثه ام را به اطلاع جماعت رسانم بی حاشیه و تفصیل مخل وقت شریف محکمه و غیره و غیره.
شأن محکمه را حفظ کنید.
جناب داروغه فرمایش ضرور دارند که قائله را ختم به خیر می کند که البته چندان رغبتی به بازگوی آن نداشتند و بنده نیز همچنین. اما ضرورت است انگار بدون هیچ پرده پوشی آنچه شاید مصلحت نبود علن شود بر جماعت بیضا آشکار باشد.
جناب مرشد، اهالی بیضا و غیره و غیره، حسب قضای روزگار آن کس که بازوبند ایوب ابن صالح، شهره به پهلوان ایوب، بازوبند مزین به نشان پهلوانی آبا و اجدادی این جناب ایوب را در کناره از صندوقخانه امامزاده ابراهیم به عین یافته و به ید بنده مأمور به جستجوی حقایق سپرده است، از نزدیکان و دوستداران خود جناب پهلوان است و غیره و غیره. از جناب سید خلیل خواهشمندم که در جایگاه شهود حاضر شوند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز شرمندگان خوب و همیشگی رادیو نمایش. افتخار دارم در این پنج شنبه شب هم به اتفاق همکارانم در پخش رادیو نمایش تهیه کننده صدرا ردایی و صدا بردار صادق میرزایی انشالله تا ساعت 6 بامداد همراه و همکلام با شما گرامیان باشم. اما